ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. شما شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در یکمین روز اردیبهشت 1403 شنبه یکم اردیبهشت 1403 به همراه همکارانم همراه شما هستیم با مجموعه ای از خبرها و گزارشها در روزی که خبرها و گزارشهای متنوعی داریم، از حمله به پایگاه هشت و شعبی در شب گذشته و همچنین تبعات و پیامدهای حمله اسرائیل به یک پایگاه هوایی در اصفهان و انهدام سامانه S-300 جمهوری اسلامی. اما پیش از هر چیز به سراغ همکارم شاهین بشیری میریم با خبرها.
با سلام. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به حمله اسرائیل علیه پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان، تسلیحات مورد استفاده در این حمله را به اسباب بازی کودکان تشبیه کرد. به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نیویورک رفته است، در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفت ایران برنامه‌ای برای پاسخ ندارد مگر اینکه اسرائیل یک حمله بزرگ و چشمگیر انجام دهد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز جمعه در گزارشی نوشت که تجزیه و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در حمله اسرائیل به پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان، بخش مهمی از سامانه‌های پدافندی S-300 در این پایگاه هدف قرار گرفته است. اتحادیه اروپا و آمریکا در واکنش به خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینیان در کرانه باختری، افراد و نهادهای دخیل در این خشونت‌ها را تحریم کردند. شورای اتحادیه اروپا روز جمعه نهاد لهاوا که یک گروه یهودی افراطی حامی برتری نژادی است و جوانان تپه گروهی با گرایش‌های راست افراطی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. در اقدامی مشابه، دولت جو بایدن هم دو پاسگاه اسرائیلی و سه شهرک نشین یهودی را به اتهام تضعیف ثبات در کرانه باختری تحریم کرد. اسرائیل در سال 1967 کرانه باختری را در جنگ خاورمیانه تصرف کرد و از آن تاریخ شهرک‌سازی‌های اسرائیلی در این منطقه به طور مداوم در حال گسترش است. رئیس اتاق اصناف تهران با انتقاد از برخورد با واحدهای صنفی به دلیل حجاب مشتریان تأکید کرد که این واحدها از این اقدامها آسیب می‌بینند. به گزارش ایلنا، حمیدرضا رستگارپور گفته است بخش عمده بحث حجاب یک موضوع فرهنگی است. فرهنگ هم جبر پذیر نیست. به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، افراد از هر مبدعی با ظاهر بی‌حجاب مسیری را طی می‌کنند، اما به طور تصادفی در یک واحد صنفی شناسایی و در دید مأموری قرار می‌گیرند و در نهایت با آن واحد صنفی برخورد می شود. این صحبت ها در هنگامی برگزاری اجرای طرح موسوم به نور برای مقابله با آنچه بی حجابی خوانده می شود مطرح شده است. در پی اعلام خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره‌باغ کوهستانی، ارمنستان توافق کرد که 4 روستای دیگر جمهوری آذربایجان در منطقه قزاق را به این کشور بدهد. ایروان و باکو این توافق را اقدامی چشمگیر ارزیابی کردند و وزیر خارجه آمریکا هم از آن استقبال کرده است. با تایید کمیسیون مشترک تعیین حدود مرزی دو کشور، 4 روستای جمهوری آذربایجان در چارچوب مرزهای این کشور با ارمنستان پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به باکو بازگردانده می شود. این 4 روستا که از لحاظ راهبردی برای مواصلات ارمنستان و گرجستان مهم هستند، در 3 دهه گذشته خالی از سکنه بودند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری و خبرهایی که شنیدید. اما در ادامه این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا، مجله بعد از ظهر، خواهید شنید انفجار مهیب و انهدام بخش‌های یک پایگاه هشت و شعبی در جنوب بغداد. تصاویر ماهواره‌ای به ما می‌گویند که بخش‌هایی از شبکه پدافند راداری سامانه S-300 اصفهان به دلیل حمله اسرائیل از کار افتاده است. و جنگ علیه زنان همچنان در خیابان‌های تهران و ایران به گفته فرماندهی انتظامی با طرح نور ادامه خواهد داشت. اما گزارش‌ها حاکی از اونه که بامداد امروز شنبه، نخستین روز اردیبهشت، انفجاری مهیب در یک پایگاه هشت و شبی در جنوب بغداد روی داد. این در حالیه که سنت کام، فرماندهی مرکزی آمریکا، اعلام کرده که نقشی در این حمله نداشته و از اون بی اطلاع بوده. برای همین نظر علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، رو پرسیدم و از او برای اولین پرسش در نخستین پرسش سوال کردم که آیا میتونه اسرائیل نقش داشته باشه در حمله به موازه هشت و شبی؟
سندکام اعلام کرده که ما در استان بابل، یعنی اونجایی که این مقر هشت و شبی وجود داره، هیچ گونه پروازی رو سقط نکردیم و فضای هوای عراق دست سندکام هست، یا اینکه سندکام بسیار بسیار مطلع هست و وقتی که چنین چیزی رو میگه معلوم میشه که حمله هوایی نبود، نه با موشک نه با هواپیما، و ناشی از انفجار بود. ولی انفجار بسیار بزرگی بوده. آتش سوزی ظاهرا هنوز ادامه داره. نیروهای عراقی میگن موفق شدن که از سرایت آتش به اطراف جلوگیری بکنن و خسارات زیادی هم داشته، خسارات مادی بسیار زیادی داشته، چون این پایگاه مشترک هشت و شبی ارتش و پلیس عراق هست، یعنی اون بخشی که در استان بابل هست که با هشت و شبی هم خیلی نزدیکن و بخش از رهبران هشت و شبی هم در این پایگاه هستن. ظاهرا یکی از رهبران هشت و شبی هم کشته شده، 7 نفر دیگر شدیداً زخمی شدن و مقدار خسارات مادی که ایجاد شده بسیار بسیار زیاد هست. اونجوری که منابع عراقی میگن، دولت عراق یک هیئت فنی تشکیل داده که ببینه علت این انفجار چی بوده.
آقای صدرزاده، چه گروهایی دقیقا در این حمله هدف قرار گرفتن؟ یعنی مشخصا یک گروه خاص بوده یا نه مجموعه از نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی یا نزدیک به حکومت ایران بودن؟
مجموعه بودن از هشت و شبی، ولی تمامشون نزدیک به ایران بودن و چون ما هشت و شبی های دیگه هم داریم، فقط این هشت و شبی های نزدیک به ایران بودن و بر اساس اطلاعات رسیده بخشی از به اصطلاح نیروهای کتائب حزب الله هم هستن. کتائب حزب الله از فعالترین و نزدیکترینشونن به جمهوری اسلامی، ولی انحصاراً هشت و شبی که اونجا بوده هشت و شبی طرفدار ایران بوده.
خب حالا با توجه به این موضوع به نظر میرسه که حالا که سنت کام در این باره اظهار نظر کرده و هر گونه ارتباط با این حمله رو تکذیب کرده، به نظر میرسه که مقام های عراقی باید پاسخگو باشن. آیا میتونن بدون در واقع همکاری با سنت کام یا اطلاعات دیگری که از جای دیگری به دست میارن این موضوع رو متوجه بشن که این حمله دقیقاً مشخصاً کار چه کسی بوده یا به چه دلیل اتفاق افتاده؟
به زحمت، چون امکانات تحقیقاتی دولت عراق خیلی خیلی ضعیف است و اینکه بعد از تحقیقات هم واقعا نتایج واقعی رو بیان بکنن به خاطر مسائل سیاسی که در عراق وجود داره، اون هم شک درش هست. و همین دلیل هم هست که به اصطلاح نظرها و یا گمان زنی ها رفته به طرف این که این انفجار توسط نیروهای اسرائیلی انجام گرفته، چون به هر حال اسرائیل اعلام کرد بعد از این حوادث اخیری که بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد که ما به حملاتمون به نیروهای نیابتی ایران ادامه خواهیم داد، تشدید خواهیم کرد. و خیلی ها حدس میزنن که بعد از این که به هر حال مسئله مقابله بین ایران و اسرائیل فعلا به یک جوری به خاتمه رسیده، جنگ سایه شروع شه و اسرائیل به مقرهای طرفدار ایران در خارج از ایران حمله بیشتری خواهد کرد. به همین علت خبر میرسه که از ایران افسران عالی رتبه سپاه قدسش رو از سوریه تا حدودی داره خارج میکنه، چون میدونه این حملات از جانب اسرائیل تشدید خواهد شد.
دیدگاه علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه رو شنیدید از آلمان درباره انفجار مهیب یک پایگاه هشت و شعبی و انهدام برخی مواضع گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی. اما تصاویر ماهواره‌ای حاکی از اونه که حمله اسرائیل به پایگاه به نزدیکی پایگاه هوایی هشتم شکاری اصفهان سبب شده که بخشی از سیستم‌های پدافندی از جمله پدافندی S-300 در این پایگاه هدف قرار بگیره. از حسین آریان کارشناس مسائل نظامی پرسیدم که اساساً سیستم‌های پدافندی جمهوری اسلامی چگونه هستند و اهمیت S-300 چه هست؟
از نظر سامانه پدافند هوایی ایران یک رشته سامانه ها رو داره که بهترینشون اگه بخوایم به حساب نام ببریم برای بود کوتاه همون تور M1 که از روسا گرفتن سامانه 5 یا S-200 داره با بود 300 کیلومتر که قدیمی مال دهه 60 ولی دو تا از این سامانه ها خیلی مهمه و ایران روش حساب میکنه. یکی از اونها همین S-300 که از روسیه گرفته، 4 گودان، هر گودان هم 4 تا آتشبار داره که اینو در نقاط بسیار حساس و کلیدی معمولا مستقر میکنن. از جمله یه سامانه در همین نزدیکی پایگاه هشتم شکاری بابایی و به احتمال قوی این سامانه و سیستمش در واقع نتنز را هم پوشش میدن یا کمک میکنن. سامانه دیگه که در اختیار داره ایران ادعا میکنه سامانه بابر 373 که دوربود خودکششیه، در واقع ادعا میکنن که تقلید شده از همین سامانه 300 که تو ایران ساختن.
اسرائیل چه پیامی رو برای تهران داشت با هدف قرار دادن سامانه پدافندی در اصفهان و در نزدیکی یک پایگاه هوایی استراتژیک برای ایران؟
کاری رو که اسرائیل انجام داده به باور من خواسته نشون بده که من میتونم هر نقطه‌ای از ایران رو که تصمیم بگیرم این توانش رو دارم و میتونم اون رو هدف قرار بدم. رفتن به استان اصفهان با اهمیت فوق‌العاده‌ای رو که داره چه از نظر مراکز صنایع دفاعی، پایگاه هوایی بدر سپاه، همین پایگاه هشتم شکاری، مهمتر از همه سایت‌های موشکی سپاه که در همون نزدیکی اصفهان است و سایت هسته‌ای UCF، این به باور من بیشتر باید نشان دادن این توان و به طور کلی قدرت نمایی خود اسرائیل بوده و اینکه تونسته این مهمترین پدافند هوایی ایران رو که همین S-300 باشه از کار بندازه و یا حتی اون پایگاه راداری پدافند هوایی رو در نزدیکی اصفهان که بخشی از حفاظت از همین تاسیسات هستی نتنز از کار بندازه، این یک سیگنال بسیار قوی داره به جمهوری اسلامی میده.
جمهوری اسلامی در مقابل چه میکنه؟ آیا توان رویارویی رو داره با نیروی تهاجمی اسرائیل؟
سعی خودش رو خواهد کرد. سیستمای راداری رو که جمهوری اسلامی داره کم نیستن، ولی حالا با توجه به این اتفاقاتی که افتاده دارن واقعا مورد آزمایش قرار میگیرن. یعنی یه تستی هست برای جمهوری اسلامی. از نقطه نظر سیستم راداری اگه بخوایم حساب بکنیم، جمهوری اسلامی برای نمونه رادار فتح 14 رو داره بعد 600 کیلومتر، رادارهای دیگری داره، رادار به حساب البرز پدافند هوایی، رادار البرز آرای فازی سبودی با بعد 400 کیلومتر و حتی ادعا کرده جمهوری اسلامی رادار کیهانی سپر را داره، ادعاست با بعد 2500 کیلومتر و اون سامانه‌های پدافندی که توامن با این رادارهای به حساب پیش هشداردهنده کار میکنن، بایستی یک شبکه دفاعی خوبی رو برای ایران تعمیم بکنن.
آقای آریان، منابع خبری غرب گزارش کردند که 3 موشک در نزدیکی مرزهای ایران شلیک شده به سوی اصفهان از هواپیما. این موضوع رو شما چطور ارزیابی میکنید از نظر نظامی؟
اسرائیل به هر حال واقعا نیروهای فوق‌العاده‌ای داره، توان فوق‌العاده‌ای داره که نشون داده. در ابتدا با همین حمله‌ای که صورت گرفته، محور اصلی این حمله از طریق جنوب سوریه صورت گرفته، احتمالاً 2 فروند F-16 بوده، یه ایستگاه راداری سوریه زدن، از جنوبش رفتن و گزارش‌ها اینجوری نشون میده که حتی وارد حریم هوایی عراق هم نشدن و از همونجا با موشک های دور ایستای بلو اسپرو که یه بودی حدود 2400 کیلومتر داره این اهداف در داخل ایران زدن. حتی و اون بخشی از موشک که در واقع افتاده بود تو عراق و در گزارش ها بود اون بوسترشه و اون بخزن سوختشه که تموم شده و بعد اون کلاهکش به طرف هدف میره. و در ضمن یه گزارش هایی ما هم در گذشته داشتیم که شماری از نظامیان اسرائیلی رفته بودن به اوکراین در ارتباط با همین S-300، یعنی مدت ها قبل، که کاراییشو ببینن به چطوری میتونن طور کلی از این گریزی داشته باشن یا بتونن فائق بشن به کارایی این. بنابراین اسرائیل هم تمهیداتی قائل شده، به کوشش‌هایی به خرج داده که چطوری این سیستم رو ناکارآمد بکنی، حالا چه با حمله و چه از طریق جنگ الکترونیکی و راه‌های دیگر.
دیدگاه حسین آریان رو شنیدید درباره انهدام یا آسیب بخش‌هایی از سامانه پدافندی S-300 جمهوری اسلامی در اصفهان. اما در اینجا همراه هستیم با پیام‌های شما مخاطبان رادیو فردا که در این باره و درباره حجاب و تحمیل اون از طرف ماموران حکومت در خیابان‌های ایران برای ما پیغام گذاشتید.
حوی که دیشب صدای انفجاری که در پایگاه هشتم شکاری اصفهان شنیده شد، اگر واقعا چیزی نبوده پس چرا اینقدر تو خود صدا سیمای ایران و صدا سیمای اصفهان دارن میگن که چیزی نبوده، چند تا کوادکوپتر فرستادن، حمله اسرائیل دارن مسخره میکنن و میگن ما بهشون موشک زدیم، اینا بهمون دو تا کوادکوپتر زدن و ما خسته شدیم، ترسیدیم از این انتقام سختشون و منتظریم. اگر حالا واقعا اسرائیل چند تا موشک واقعی بهشون شلیک کنه، موندن بازم جی رجزخونی میکنن. نکته دومم این که مثل چند روز پیش یکی از خواهرای گلمون گفته بود که موقع مواجهه با گشته ارشاد انقدر حرف از مرد مرد بودن نزنیم و بریم وارد عمل بشیم. خواهر گلم، وقتی من تک و تنهام دستم خالیه چطوری برم جلوی یه مش مأمور که سر تا پا مسلح هستن، اطرافشون پر لباس شخصی است که اونها هم مسلح هستن، وقتی خود مأمور میگه آقا این جوان است خودت دخالت نکن برو برای خود درد صد درست نکن، من چرا برم خودم جلو اونم تنهایی؟ دلم میخواد برم ولی وقتی تنهام نمیرم، چون این کار شجاعت نیست، میشه خریت. و بعدم قصد ناامید کردنشون رو ندارم ولی فعلا اوضاع این است و بازی رو بردم دست اوناست. و بازم وقتی میرین خراسان بیرون، خواهر گلم، مادر گلم، خیلی مواظب خودتون باشید. انشالله پیروزی با ماست. زنده باد زن، زندگی آزادی.
میخواستم در رابطه با حمله صبح جمعه اسرائیل به ایران نظرم رو بگم. دو سه روز پیش آقای باقری اگر اشتباه نکنم معاون وزیر امور خارجه ایران صحبت کردن، گفتن که اگر اسرائیل بخواد حمله بکنه به ایران یا شیطنتی بکنه نباید منتظر یک هفته بمونه تا پاسخش رو بگیره، ساعت‌ها یا نه بهتره بگیم ثانیه‌ها رو باید بشماره که جواب این حمله رو بلکه بسیار سخت‌تر از اون چیزی که قبلا اتفاق افتاد بهش خواهیم داد. ولی خب متاسفانه من نشستم و دارم الان از صبح خیلی منتظر شدم ببینم ثانیه‌ها گذشت، ساعت‌ها گذشته، همچنان ایران هیچ حرکتی انجام نداده. نمیدونم، ظاهراً فقط این بار هم حرف زدن مثل دفعه‌های گذشته.
خب دیدگاه برخی از مخاطبان رادیو فردا رو شنیدیم درباره مسائل روز ایران و مشکلاتی که وجود داره. اما جنگ علیه زنان، اینگونه که تعبیر شده از سوی بسیاری، همچنان در خیابان‌های ایران ادامه خواهد داشت، به طوری که فرماندهی انتظامی از تداوم طرح نور و برخورد با زنان و دخترانی که مخالف حجاب هستند خبر داده. نسرین افشار نگاهی کرده به آخرین تحولات و خبرها در این باره.
بیا بشین اینجا، بیا بشین اینجا ببینیم میخوام چی کار کنم، بیا بشین اینجا، من همین الان امتحان دارم، بیا بشین اینجا.
تصاویر و روایت ها که از سرکوب زنان توسط گشت ارشاد با عملی کردن طرح نور از خیابان های ایران منتشر شده، حاکی از خشونتی بی سابقه از سوی نیروهاست. گزارش ها از نحوه آرایش نیروهای سرکوب و حضور نیروهای یگان ویژه زن، مرد و لباس شخصی نشان می دهد که حکومت الگوی جدیدی را برای سرکوب زنان و جامعه ایران دارد. در یکی از ده ها تصاویر پخش شده میبینیم هنگام بازداشت زنان با حجاب اختیاری عده زیادی از لباس شخصی ها در اطراف ونهای سفید دور زنان حلقه میزنند و آنها را از روی سر روی زمین کشیده و به زور به داخل ونها هدایت میکنند.
دست
زنان بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از ضرب و شتم، توهین و آزار جنسی، استفاده مأموران از شوکر و باتوم و حتی تحریک به منظور ایجاد درگیری فیزیکی صحبت کردند. این خبرها پس از دستور علی خامنه‌ای در سخنرانی نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با حجاب و هنجارشکنی دینی در جامعه منتشر شد.
یقیناً نظام جمهوری اسلامی در صدد اون نیست کسانی رو به زور وادار به دینداری کند، اما در مقابل هنجار شکنی دینی هم وظیفه دارد. نباید کوتاهی کنیم و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر در این زمینه وظیفه خودشون رو انجام باید بده.
بالا اما بعد از گذشت 6 روز از شروع این طرح در 25 فروردین ماه با افزایش انتقادها و نارضایتی عمومی از اجرای آن به ویژه همزمان در شرایط پرتنش رویارویی نظامی ایران با اسرائیل، مهدی فضایلی عضو دفتر علی خامنه‌ای روز جمعه در شبکه شخصی ایکس نوشت کشف حجاب هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی، منتها دشمن با برنامه و نقشه وارد این کار شده و کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. این انتقاد در برخی از رسانه‌های داخلی ایران به منزله ترمزی بر شیوه پردردسر و ناکارآمد گشت ارشاد تحلیل شد. برخی منتقدان هم آن را به مثابه کوتاه آمدن علی خامنه‌ای برای اجرای این طرح دانسته و برخی دیگر نوک پیکان این انتقاد را به خود شخص رهبر جمهوری اسلامی اعلام کردند.
جناب سرهنگ تقاضا دارم کلاهتون اینو بدارید. این کلاه سایبانی است برای نوامیس این مرز و بوم و اعلام میکنم ننگ باد بر هر کس که به این کلاه
نیروی انتظامی که با تبلیغ این طرح بر استمرار آن تاکید می‌کرد برای دفاع از خودش در اجرای طرح نور، پس از انتشار مطلب مهدی فضائلی در شبکه ایکس بیانیه ای را صادر کرد و اعلام کرد وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب‌تر بوده و این شرایط در روزها و هفته‌های آینده روند بهتر و مناسب‌تری خواهد یافت. نیروی انتظامی در این بیانیه انتقادها از عملکردشان را به برخی شیطنت‌های رسانه‌ای توسط جریانسازی معاندین در اجرای سناریوهای ساختگی نسبت داد و اعلام کرد این انتقادها بر عزم و اراده پلیس تأثیری نخواهد گذاشت. در این بیانیه برای اجرای نرمتر این طرح آمده است پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده و با هر گونه رفتار و کنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد می‌کند. یه
لایحه عفاف و حجاب یک سال و نیم داره پاسکاری میشه بین قوای مختلف و شورای نگهبان، دیگه هر مرده زیر قبر هم خندش کرده بابا دیگه یک سال و نیم که یه لایه معطلی نداره که معلومه دستای دیگه پشت پرده هست. بعد ببینید چی از توش در میاد. این حالا بماند تو این شرایط نیروی انتظامی وایستاده یه تنه وسط میدان داره تکلیف خودش انجام میده، باید از این نیرو حمایت کرد.
بعد از این بیانیه مهدی سلحشور از مداحان نزدیک به حکومت و بسیاری دیگر در شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیویی از نیروی انتظامی و اجرای طرح نور دفاع کردند. شورای بازنشستگان ایران اما روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که اقدامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته اعلان جنگ علیه زندگی و آزادی و فرصتی برای تعرض به کل جامعه است. برخوردهای تازه نیروی انتظامی با شهروندان اما در حالی شروع شده که لایحه حجاب و عفاف هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است. در حالی که فرماندهی نیروی انتظامی کشور بر تداوم طرح موسوم به نور تاکید کرده، اما با نوشته مهدی فضائلی در شبکه ایکس برخی گمان زنی کردند به دلیل خشونت گشت ارشاد علیه زنان احتمالاً اجرای این طرح متوقف خواهد شد.
گزارشی بود درباره سردرگمی و خبرهای ضد و نقیض و تضاد منافعی که در برخورد با آنچه در جمهوری اسلامی بدحجابی یا بی‌حجابی عنوان میشه اتفاق افتاده. اما روز اول اردیبهشت، روز آغاز نگارش کتاب گلستان از سوی مرکز سعدی شناسی ایران، روز سعدی و بزرگداشت او نامگذاری شده. برای همین گفتگوی کردم با سروش مظفر مقدم، شاعر و نویسنده و داستان نویس، و از او درباره جنبه‌های مقفول در نگاه به زندگی هنری و آثار سعدی پرسیدم.
وقتی ما از شیخ مصلح الدین سعدی صحبت میکنیم، ما از شخصیتی صحبت میکنیم، از اون سعدی که در اون روزگار زیست میکرده، زندگی میکرده، و اون سعدی که ما از خلال آثارش، از خلال کلماتش، نمیدونم بوستان، گلستان، غزلیات و متونی که از اون باقی مونده میتونیم در پیش چشم خودمون ترسیم بکنیم. عمدتاً در 50-60 سال گذشته بیشتر بر روی جنبه‌های حکمی و پند و اندرز آثار سعدی آمدن صحبت کردن یا در نظر گرفتن، در واقع سعدی رو به عنوان یک حکیم، به عنوان یک مصلح، به عنوان کسی که داره انسان رو اندرز میده، پند میده، نصیحت میکنه، بیشتر این جنبه در آثار سعدی رو در نظر گرفتن و برجستش کردن. بدون اینکه مثلا من خودم خاطرم هست نوجوان که بودم، زمانی که با غزلیات عاشقانه سعدی برخورد کردم یا حتی با غزلیات سعدی برخورد کردم، بسیار متعجب شده بودم. تصور نمی‌کردم که این شاعر چنین آثاری هم داشته باشه. اساساً یه جوری انگار با وجودی که اینها همواره وجود داشت، ولی انگار در دسترس نبود و این تلاشی رو ما می‌دیدیم در راستای اینکه اینها رو پنهان بکنن و به نوعی در دسترس یا در دیدرس ما به عنوان مخاطبین ادبیات نباشه. سعدی جنبه‌های مختلفی داره، از جمله سعدی به عشق ورزی دعوت میکنه. یه جا داره میگه: گفتم آهندلی کنم چندی، ندهم دل به هیچ دلبندی. سعدی ها دور نیکنامی رفت، نوبت عاشقی است یک چندی. زمانی که سعدی از عشق سخن میگه، به شدت عشق زمینی هستش. جعد یار و گیسوی یار، همون گیسوی یار مادی ملموس و متعین هست، به هیچ وجه مفهوم عرفانی رو در نظر نداره که بخواد مثلا ما رو به نوعی به یک عالم مثال ببره. نه، اتفاقا تجربیات سعدی بسیار تجربیات زمینی هستش و اون هم به واسطه زیسته غنی سعدی هستش. از یه طرف دیگه در هجویاتش و در هزلیاتش هم همانقدر زبان برندهی داره و متایبگر هستش، تناز هست، گاهی اوقات حزال، به هیچ وجه خطوط قرمز اخلاقی و سنتی رو بر نمیتابه و اتفاقا یک تمایل خیلی زیادی داره که از این خطوط رد بشه. آنچه که برای سعدی مهم هستش اینکه اون فضا و اون مفهوم رو بتونه بسازه توسط به اصطلاح آرایه‌های ادبی، در حقیقت اون جهان مفهومی خودش رو یا جهان معنایی خودش رو بدون در نظر گرفتن این خطوط قرمز یا نباهث مذهبی یا سنتی میاد و ایجاد میکنه و اتفاقا بسیار در این زمینه متحوره. اما یه نکته که در مورد سعدی خیلی جا داره که من برجستش بکنم، سعدی شاعر عشق و زندگی و آزادی، سه تا عنصر بسیار مهم تو آثار سعدی وجود داره. این سه تا عنصر رو خیلی کم بهش پرداخته شده. از یک طرف عشق، چون انسان ایرانی رو دعوت میکنه به عشق ورزیدن و به تماشا کردن، تماشا کردن معشوق و بعد عشق ورزیدن به معشوق و لذت بردن از این فضای عاشقانه و متصل شدن به این فضای عاشقانه، به گونه‌ای که به خواننده‌اش هم سرایت می‌کنه این فضا. این یک شاعر زیستن و زندگی هست، چرا که انسان ایرانی رو به زیستن در دم و در لحظه دعوت می‌کنه. این خیلی مسئله مهمیه، به رهایی درون. یعنی کسی که سعدی بخونه، یکی از به نظر من تاثیرات سعدی این هستش که تو به گونه‌ای در درون خودت به یک صلح درونی می‌رسی، می‌تونی به صلح درونی برسی. و رهایی هم بدین معنا هستش که ما زمانی که سعدی رو می‌خونیم، بسیاری از مطالب و مباحث و چیزهایی که در اطراف آدم‌ها می‌گذره که عمدتاً در واقع اینها گره‌هایی ایجاد می‌کنه و بعد بر اثر اون گره‌ها انسان دچار یک قبض و گرفتگی درونی میشه، سعدی میاد اینها رو برای تو ساده‌سازی می‌کنه، روشن میکنه، فضای مهالود و غبارآلود رو کنار میزنه، یک تصویر روشن و بسیار ساده‌ای به تو ارائه میده از همه چیز که در این حال سادگی عمیق هم هست، ژرفا هم داره.
نگاهی بود به زندگی هنری و آثار سعدی از زبان سروش مظفر مقدم، شاعر و نویسنده ساکن آلمان. اما در اینجا با شعری از سعدی و به یاد او این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رو به پایان میبریم. با برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را، تو و زهد و پارسایی، من و عاشقی و مستی. دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبلت باشد به هزان که خود پرستی. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش رادیو فردا. خدا نگهدار.